اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. موضوع برنامه: کدام گروه ها در افغانستان سعی دارند جنگ را به مساجد بکشانند؟ میزبانی برنامه همکارم نسرین محمود عزیزی است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگران پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
عزیزی گردانندی امشب برنامه گفتمان، خوشحال هستم که با شما هستم. امید در هر کجای جهان که هستین از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشین. به روز جمعه 23 ماه جوزار در یک حمله انفجاری در مسجد در منطقه کارته 4 شهر کابل، 4 تن به شمول خطیب آن مسجد کشته و 8 تن دیگر همچنان زخمی شدند. قبل بر این به تاریخ 13 جوزار نیز در یک حمله انفجاری در مسجد وزیر اکبر خان، مولوی محمد ایاز نیازی امام و خطیب آن مسجد کشته شد. در حال این حملات در مرکز شهر کابل به هدفهای مشخص صورت میگیره که بعد از اعلام آتش بس 3 روزه در روزهای عید فطر، در ادامه آن گروه طالبان با حکومت افغانستان در وضعیت نوع از آتش بس قرار دارند. کدام گروه ها تلاش دارند که جنگ به داخل مساجد بکشانند؟ چه کسانی در عقب قتل های سازمان یافته علیه علمای دینی، نمازگزاران و اماکن مقدس در افغانستان قرار دارند؟ عوامل آن چیست؟ در برنامه امشب روی همین موضوع صحبت میشه. محترم دکتر محمد داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات مقیم کانادا، مهمان برنامه هستند. جناب دکتر، سلام بر شما. از حضورتان سپاس که در برنامه ما اشتراک کرده.
سلام خدمت شما و همه شنوانده‌های عزیز و محترم رادیو آشنا صدای آمریکا.
تشکر میکنم جناب دکتر سیب. قبل از اینکه روی عوامل قتل ها در مساجد صحبت بکنیم، میخوایم نظر شما را در مورد تاریخچه روحانیت در افغانستان بدانیم که چگونه ارزیابی شده.
بسیار تشکر زیاد. بدون شک افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی تاریخ بسیار طولانی داره در خدمت حضور علمای دینی و روحانیت و کارکردی که در افغانستان داشتن، گفته میتونیم کارکردشان خیلی مثبت ارزیابی میشود. در گذشته چیزایی را که در تاریخ افغانستان مخصوصا در قسمت نقش علمای دینی مورد مطالعه قرار بگیره، عمدتا افغانستان سابقه و پیشینه افرادگرایی و افرادگرایی مذهبی را کمتر داشته. علمای اسلامی که در گذشته متأثر از تحصیلات بیشتر در حوزه دیوبندیه هندوستان بودن و خیلی در جامعه کارکردشان مؤثر بودن و علاقمندی زیاد یا در واقع گرایش زیاد به افرادگرایی نداشتن. بنابراین افغانستان در دهه‌های دسترسیشان به آن داشتن. جامعه افغانستان جامعه مذهبی عمدتا مخصوصا جوانا و نوجوانا قبل از اینکه به آموختن علوم جدید و علوم متداول در مکتب و در پوهنتون و دانشگاه براون، ابتدا در مدرسه علوم اسلامی را و همچنین منطق و تا حدودی به بعضی جاها فلسفه که مسائل پیش علما میخوانند. بنابراین در ساختساز اساسگذاری یا پیشرفت علم و دانش در مراحل مختلف علما در افغانستان نقش بسیار مثبت بازی کردند. در این سالهای اخیر مخصوصا بعد از دوره جهاد و جنگ افغانستان با شوروی سابق، گفته میشه که روحانیت در افغانستان و علمای مذهبی در افغانستان متأثر از کشورهای مختلف است. ما در واقع گفته میتونیم که تحت کم به چهار دست تقسیم میشن. یک بخششان که علمای هستند داخل افغانستان بودن، درکی بسیار واقعی بیانه جامعه افغانستان دارن.
باشن دکتر صاحب، اگر یکم بلندتر صحبت بکنین. تشکر. آواز شما اکتم بلندتر اگر باشه برشن آدارم.
بله، بخش بیشترشان گفتم در این سالها که داخل افغانستان بودن با متأثر بودن از جامعه افغانستان. بخش دیگری علما که بعد از دوره جهاد فضا فراهم میشه عمدتا بین مطرح پاکستان طالب ها یا گروه های اسلامی در پاکستان بیشتر شکل میگیره. بخشی از روحانیت افغانستان متأثر از پاکستان است، از طرز تفکر علمای پاکستانی و از نحوه برداشتشان از اسلام که در ادامه بحث به اشاره میکنیم. و بخش دیگری از علما بکنه بکنه بخش سومش هم علمایی هستن که در کشورهای اسلامی مثل عربستان سعودی، مثل مصر درس خواندن و تعداد دیگر از شاخه از مذهب تشیع در ایران درس خواندن. بنابراین در مجموع گرایش‌های مختلف را ما میتونیم که در این چهار بخش یا در این سه بخش جامعه روحانیت افغانستان مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم.
دکتر صاحب، دین اسلام دین صلح است، آیا خشونت مذهبی در اسلام جا داره به نظر شما؟
بدون شک اسلام یک دینی است که محور تواضع و تاکید بیشترش مسئله صلح است، مسئله مذاکره است، بحث یافتن تفاهم سیاسی است. در اسلام خشونت مذهبی هیچگاه مورد تایید قرار نگرفته. بیشتر علمای اسلامی در این زمینه همیشه دیدگاهی که نقش مستقیم و تحقیم و مستقیم به جامعه داشته و مردم شریک ساختن و بنابراین آنچه که رابطه میگره بحث خشونت مذهبی و نوعی استفاده گروه های کنراوت از خشونت مذهبی، مخصوصا گروه طالبا داعش، این دو گروه هست که از اسلام به شکل به شیوه منفی با توجه به طرز محدود و تیر محدودی را که از اسلام دارن به سری استفاده میکنن. در قسمت روحانیت افغانستان قبلا مخصوصا سابقه تاریخی را شما سوال کردین و ما را به چند بحث تقسیم کردیم، یک نکته ای را که میشه دست مخصوصا در قالب ای که چرا در افغانستان خشونت مذهبی در سالها بیشتر شد و چرا امروز علما در مساجد مورد هدف قرار میگیرند، اگر تا حدودی سابقه را مورد مطالعه قرار بدیم، عمدتا کار کسایی که امروز علما را مورد هدف قرار میدن در عین زمان خشونت مذهبی را در جامعه افغانستان بیشتر ترویج دادن. این مجموعه از این کسان مخصوصا کسانی هستند که بیشتر فکرشان، ایدئولوژیشان، ذهنشان با گروه های تندرو، با گروه های بسیار افراطی پاکستان رابطه بسیار نزدیک دارند. وقتی شما پاکستان رو مورد مطالعه قرار میدین، پاکستان کشوری هست که در منطقه بیشترین خشونت مذهبی صورت گرفته. در پاکستان هیچ نوع آشتی مذهبی بین مذهبی اهل سنت و تشیع وجود نداره. بیشترین خشونت ها در این قسمت صورت گرفته. گروه های افراطی در پاکستان هیچ جایی تا هنوز نتوانستن که در فضای همدیگر پذیری با هم رابطه داشته باشند و درک مشترک داشته باشند، که برعکس او افغانستان کشوری است که سابقه همدیگر پذیری مذهبی داره و امروز هم خوشبختانه با وجود تلاش های بعضی کشورها میبینیم که در فضای بسیار دوستانه رابطه بسیار خوبی از بین دو شاخه است، بین دو بخش مذهبی رسمی افغانستان و اهل سنت و تشیع افغانستان وجود داره، هم دیگر پذیری بین علما وجود داره. بنابراین خشونت مذهبی بیشترش از افغانستان متأثر از پاکستان، مدارسی که در پاکستان هست، گروه های افراطی که در پاکستان هست و مشکلات مذهبی که در بین فرقه های اسلامی در پاکستان هست، از پاکستان در افغانستان انتقال داده شده و تلاش صورت میگیره که با هدف قرار دادن علمایی که دیدگاهی بسیار خوبی نسبت به اسلام دارن، مخصوصا جناب دکتر صاحب ایازی، مولوی صاحب مفلی و مولوی صاحب ریحان، از دلیل سالهای اخیر مخصوصا سالهای اخیر مورد هدف قرار گرفتن. وقتی شما راجع به دیدگاه اینا و طرز دیدشان و جهان بینیشان مورد مطالعه قرار میدین و نگاه میکنین، مجموعه از علما ویژگی های بسیار فوق العاده ای داشتن که دلیل اصلی که گروه های افراطی که اینا را مورد هدف قرار میدن این است که اینا بارها در خندانی و صحبت هایی که داشتن در تنویر افکار مردم، در روشنگرایی، در مسائل مختلف به طور مستقیم اهداف و نگرش ها و تلاش های گروه افراطی را در افغانستان به چالش گرفتن و بارها در صحبت هایی که داشتن یادآور شدن که رای حل در افغانستان جنگ خشونت نیست، بهترین رای حل در افغانستان گفتگو و مذاکره است. دکتر سبایزی با هم طالبان دعوت کرد که باید خشونت محدود بسازن بین طالبین مذاکره. دکتر جلال مولای مفتی در صحبت هایی که در این ماه های اخیر بود حتی هشدار داد که اگر گروه های افراطی و کشتار مردم ادامه میدن، ما از نیروه های امنیتی افغانستان حمایت میکنیم و نمیخوایم که افغانستان مرکزی تروریست ها و مرکزی جنگ باشد. به این اساس وقتی که شما میبینین علمایی که از یک طرف در روشنگری بسیار نقش دارن، از یک طرف فکری بسیار معتدلی از اسلام دارن و پایگاه اجتماعی در بین مردم دارن و از طرف دیگر از نظام افغانستان، از ثبات سیاسی در افغانستان در این سالا حمایت کردن، اینا مورد هدف گروه های تروریستی قرار گرفتن و طبیعتا پشت سر این اهداف گفته میتونیم که گروه های تروریستی، گروه های افراطی متأثر از پاکستان، متأثر از مدارس پاکستان، متأثر از ملاهای پاکستان.
دکتر سه میخواییم در مورد می که پیروهای مذهبی چرا میخواین که به خشونت دست بزنن؟ علت از این چیست؟
خب در بحث خشونت مذهبی عمدتا در کشورهایی که جنگ در طول سالها تجربه کردن یا به عباره دیگر خشونت مذهبی زاده کشورهای پسامنازی است، کشورهایی که درگیری نظامی را تجربه زیاد دارند. یکی از مواردی است که دیده میشه در قسمت مبارزه با خشونت در قسمت پایان جنگ یکی از مکانیزم های راه حل سیاسی و مخصوصا سلطه‌پروری و پیدا کردن یک راه حل سیاسی است که باید این مورد به شکل اساسی مورد مطالعه قرار بدیم. دلیل که چرا خشونت مذهبی در کشورها وجود دارد، اگر به صورت اساسی افغانستان مورد مطالعه قرار بدیم، در افغانستان به طور سیستماتیک این نوع خشونت وجود دارد که خشونت مذهبی هم رابطه و مثل خشونت میگیرد. در افغانستان به طور سیستماتیک خشونت ساختاری را ما میبینیم، در افغانستان به طور سیستماتیک خشونت فرهنگی و خشونت فیزیکی و خشونت ساختاری به این معنا که در جامعه افغانستان به دلیل اینکه بسیاری مردم در مناطق محلی در کوهستان ها از نظر دانش و همسان خیلی در جایگاه محدود قرار دارند، بنابراین به طور اساسی نسبت به حقوق اولیه‌ای که دارند نسبت به او آگاهی ندارند. دیده میشه که قسمت خشونت ساختاری نمیتونن که یک تغییر ایجاد بکنن و در بسیاری از مناطق عدالت وجود ندارد، در بسیاری از مناطق طرز دید مردم نسبت به خانم ها بسیار متفاوت است و در بسیاری از مناطق محلات خانم ها و حقوق اولیه که دارن نمیتونن دسترسی داشته باشن، متأثر از فامیل و متأثر از کلانه قومی هستن. در اینجا به طور سیستماتیک در حالی که مردم پی نمیبرن که در کجاها خشونت ساختاری وجود داره که در موردش مبارزه بکنن، اما به شکل نامرئی خشونت ساختاری را ما میبینیم. بخش دوم خشونت، خشونت فرهنگی. خشونت فرهنگی هم رابطه میگره با مسائل قومی افغانستان که جامعه افغانستان یک جامعه چند قومی، با توجه به گرایش های قومی مردم تا هنوز نتوانستن که کسایی که در جهتی مثلا مشترکات قومی با او رابطه مشخصات رابطه نزدیک ندارن و درک بکنن و هم بتوانن با احترام یک دیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشد. مخصوصا خشونت فرهنگی را در این ماه اخیر ما میبینیم که چگونه اقلیت های سکت در افغانستان مورد هدف قرار گرفتند، در حالی که در کشورهای پیشرفته در قالب تکثرگرایی فرهنگی دیده میشه که پیروان مذاهب مختلف و گرایش های فرهنگی مختلف با هم زندگی مشترک دارند، هیچ نوع مشکلات و تقابلی در بینشان دیده نمیشن. به این اساس خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی در جامعه افغانستان بسیار سابقه تاریخی دارند و این هر دو سبب شده که مستقیم به خشونت جسمی و خشونت فیزیکی که جنگ اثر بگذارد. یا در واقع گفته میدانیم که جنگ امروز که در افغانستان ما میبینیم متأثر از خشونت است و خشونت مذهبی هم یکی از نوعی از خشونت های است که گروه های افراطی، گروه هایی که طرز دیدشان از اسلام واقع بینانه نیست، پس دانششان بسیار محدود است، به خاطر رسیدن به هدفشان از مذهب، از دین استفاده میکنند و به این باور هستند که آنچه که خودشان فکر میکنند، آنچه که خودشان از دین میدانند و این دیدگاه و می هستند. مخصوصا در برابر گروه های میانه رو اینا دشمنی دارند و به این اساس در جامعه ما میبینیم که این حرکت ها در این ماه های اخیر افزایش پیدا کرده.
و
برمیگردیم به مسئله کشته شدن روانشاد نیازی و مولوی مفلی خطیبای مساجد در شهر کابل. آیا فکر میکنین که علمای دینی کشانده میشن که در صفوف اردو برن؟ چی نوع استدلال در عقب این موضوع وجود داره؟
میدونی شاید علمای دینی افغانستان بیشترشان در این سال اخیر از حکومت افغانستان، از سفارت ترکی افغانستان، از نظام افغانستان حمایت کردن و تعدادشان هم امروز در بخشای مختلف جامعه فعال هستند، معناش که با این حکومت همکاری دارند. مسئله اساسی است که دولت افغانستان نسبت به امنیت مساجد، اماکن مذهبی چندان توجهی اساسی نداشتند. دولت افغانستان به دودی شخص مکلفیت داره که از مساجد، از اماکن مذهبی به طور اساسی امنیت به نظر بگیره و نگذاره که علمایی که فعلا در جامعه پایگاه اجتماعی دارن و بدون شک در حصه اصلاحات و تغییر اجتماعی تلاششان، کارشان اثر بسیار مثبت و مستقیم دارن، این نوع تلاش ها باید ادامه پیدا بکنن. جامعه افغانستان یک جامعه است که متاسفانه تا حدود زیادی از افراط‌گرایی مذهبی، از سرگذشت‌های مذهبی بسیار به شکل اساسی متأثر شده و تأثیرات بیشترش هم منفی بوده. یکی از تلاش گروه‌های افراطی است که وقتی که گروه‌های معتدل، علمای معتدل، دانشمندان اسلامی که تفکر معتدل دارن، مفهومش است که اونا به این باور هستن، مخصوصا علمای مستدام سرطن نیازی قرآن نفرتشان میکنن، جناب مولوی مفلی را بابای قرآن برایشان بهشت به این آرزو میکنیم. اینا آلوده ای فکر شادی بود که در جامعه نمیشه که باید تمامیت خواهی مذهبی کار صورت بگیرن و صورت مستقیم مخالف طرز تفکر طالبان بودن. شما ما مشترک از طالبان، از حکومتی که در گذشته داشتن تجربه داریم که نوع دیدگاه اینا نسبت به خانما، نسبت به مسائل اجتماعی، رابطه افغانستان با دنیای پیشرفته، در مجموع یک نوع دیدگاهی داشتن که باعث شده بود که افغانستان پیشرفتی چندان نداشته باشد. بعد از دو دهه تجربه افغانستان، مخصوصا از پیشرفت‌هایی که در اوزای در بحث‌های مختلفی افغانستان وجود داشتن، علمای معتدل اسلامی از این پیشرفت‌ها حمایت کردن، با دولت همکار بودن، اما در عین زمان به خاطر اصلاحات هم مبارزه کردن و انتقاد کردن حکومت که باید در بخش‌های ضرورت هم توجه بیشتر بکنن. وقتی اینا مورد هدف قرار میگیرن، این یک نوع پیام بسیار خطرناک از بایده افغانستان که قرار است که در چارچوب پروسه تل حکومت آینده افغانستان شکل بگیرد. چرا در واقع طالبان بیان در این حکومت همکاری داشته باشند، حکومتی متشکل از گروه طالبان و جمهوریت خواها در افغانستان با وجود بیاید. برداشت ما ایست که وقتی که پیش از شکل گیری و یک سال پایدار یا در واقع تفاهم سیاسی ای علما مورد هدف قرار می گیرند، معناش این است که پشت سر این برنامه ها اهداف دیگری نهفتند، به این معنا که از اینکه تا هنوز گروه های مختلفی در جامعه افغانستان تلاش داشتن، مخصوصا گروه های افراطی از سال سو تا داعش و تا امروز تلاشان در جهت این بوده که مردم مورد هدف قرار بدن، مساجد مورد هدف قرار بدن، خشونت را بیشتر بکنن، و آن هم دولت افغانستان، ملل افغانستان، جامعه مدنی و مطبوعات و همه که به خاطر روشنگری مبارزه میکنن و مردم با عیده تلاش میکنن که زندگی بهتر داشته باشن. تا امروز گروه های افراطی به اون اهداف اصلیشان نرسیدن، به این معنا که در بخش های زیادی از تلاششان ناکام هستن. نگرانی که وجود داره ایست که با اهداف و با هدف قرار دادن علمای مثل دکتر نیازی و مولوی مفلی دیده میشه که استراتژی و سناریوهای بسیار خطرناکی وجود داره که قبل از اینکه گروه های جدید افراطی در قالب داعش و طالب بیان فعالیت بکنن میخواهند که جامعه را از وجود علمای معتدل کاملا پاک بسازند، یعنی میخواهند که مخالفت مذهبی در برابر کن وجود نداشته باشند و هیچ نوع برداشت معتدلی از اسلامی از مخصوصا از علمایی که پایگاه اجتماعی دارند در برابرشان وجود ندارند تا بتوانند در آینده به اون اهدافی
دکتر سیدان دو بخشم چطور میشه که جلو از این عملات گرفته شود؟ چی باید شود؟ نمیشه که مثلا علمایی که به شکل اکادمیک درس خواندن کشته شوند در برابر افراطیت؟
سوال بسیار مهم به شما اشاره کردیم. من فکر میکنم که این کارا باید در حالی که باید مدت ها قبل صورت میگیرند، مخصوصا امنیت مساجد و علمایی که از نظر فکری علمای معتدل هستند. باوری به این است که دولت افغانستان باید حساسیت موضوع را درک بکنه و از طرف دیگر در قسمت امنیت مساجد، در قسمت اینکه چگونه این اهداف، این عملات در گذشته و تا امروز هم ادامه داره در جامعه افغانستان شدت پیدا کرده. سوال اصلی که امروز مردم منتظر از دولت باید پاسخ بده ایست که شناسایی شود که وظیفه امنیت ملی افغانستان در سلاح استخباراتی افغانستان است که به طور اساسی موضوع را پیگیری بکنند، تحقیقات صورت بگیرد، گزارش تهیه شود که علت اصلی چی بوده. یکی بحث ها هسته که مشترک ما شما داریم، اما یکی مسائل هست که به شکل منظم باید دارد مثلا قرار بگیرن. باید نتیجه تحقیقات در مورد مخصوصا در مورد اهدافی را که گروه های افراطی در چند هفته اخیر داشتن مورد مطالعه قرار بگیرن، نتایج به منجل شریک شود. و از طرف دیگر در قسمت امنیت علما، در قسمت امنیت مساجد باید دولت برنامه مشخص را روی دست بگیره و بدون شک میشود که مانی هدف قرار گرفتن علمای مذهبی در افغانستان شود.
دکتر سب قیومی، چون وقت برنامه با پایان رسیده صحبت خود دارم اینجا خاتمه میتیم. تشکر از وقتتان باز هم. تشکر از اشتراکتان. دوست عزیز، این بود داشته های برنامه امشب گفتمان رادیو آشنا که پیشکش شما شد. از این که تا ایدم ما را همراه بودیم جهان سپاس. شب شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا، در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.